أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثانية: إن المشتري إذا احترم للمالك خير الثمن فإما أن يكون من مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كان القيمة المأخوذة من 20 والثمن 10. در مسئله اولا، این مسئله رو بحث کردن که اگر مشتری عالم است به این که بایع فضولیه یا جاهل باشه به این که بایع فضولیه، در هر دو صورت چنانچه مالک اصلی معامله رو اجازه نکرد و ثمن در ید بایع طلب شد، آیا مشتری حق رجوع به بایع دارد یا حق رجوع به بایع رو ندارد؟ در صورت جهلش فرمودن مسلماً بایع ضامنه و مشتری حق رجوع داره، اما در صورت علم مجبور قائل بودن به این که اگر این طلب شده باشه مشتری حق رجوع را نداره. و مرحوم شیخ فرمودن مستند این مشهور خالی از قمود نیست و فل جمله تمایل شیخ نسبت به زمان بیش از عدم زمانه. در مسئله گذشته مجموعاً تمایل مرحوم شیخ نسبت به زمان بیش از عدم زمانه. این مسئله اولا بود و بحثش گذشت. در مسئله ثانیه بحث این است که غراماتی که این مشتری به مالک میده، یعنی در موردی که مشتری در معامله فضولی مبیر رو گرفته و بعد مالک میاد معامله رو رد میکنه و اینجا غراماتی که مشتری به این مالک میپردازه، آیا این غرامات رو مشتری باید بعد از بایع بگیره یا خیر؟ مرحوم شیخ می فرمایند کلن این غرامات سه نوعه. اولین نوعی که بیان می کنند غرامتی است که در مقابل خود عینه. مثلا مشتری مدی رو در معامله به 10 دینار خریده، 10 درهم خریده. حالا مدی در ید مشتری طلب شد و مالک اصلی رجوع کرد و چون مدی طلب شده مشتری ضامن قیمت این مدیه، منتها وقتی قیمت می کنن در بازار 20 درهم ارزش داره، در معامله 10 درهم روش معامله کردن اما این قیمتش 20 درهمه، مشتری میاد 20 درهم به مالک بابت این جنسی که به عرض فضولی خریده بوده و مالک اجازه نکرد میپردازه. در اینجا 10 درهم اضافه داده شده غیر از اون 10 درهمی که ثمن معامله و عقد فضولی بوده، 10 درهم هم اضافه پرداخت کرده به مالک. آیا این 10 درهم اضافه رو مشتری باید بره از بایع بگیره یا خیر؟ این یک نوع که قرابتی که مشتری به مالک میپردازه در مقابل عینه. نوع دوم قرابتی است که در مقابل منافع مستوفا میپردازه. مثلا با یه خانه ای را به عقد فضولی به مشتری فروخته، مشتری هم یک ماه دو ماه از سکنای این خانه استفاده کرده، حالا بعد از دو ماه مالک میاد معامله رو رد میکنه، خانه رو تحویل میگیره و بعد میگوید که مال و اجاره این دو ماه رو هم تو باید بپردازی. اجرت مثل این دو ماهی که از منافع این خانه استفاده کرده مشتری به مالک میپردازه. آیا این مقدار پولی را که در مقابل منافعی است که مشتری از این عین استفاده کرده در مقابل این منافع غرامتی رو که به مالک میده، آیا این غرامت رو بعداً میتونه از اون بای فضولی بگیره؟ اون مقداری که میاد به عنوان اجرت المثل مال الاجاره میدهد به مالک اصلی برای این دو ماه، آیا این مقدار رو هم حق رجوع به بایع دارد یا نداره؟ پس نوع دوم غراماتی است که در مقابل منافع مستوفا، منافعی که خود مشتری استفاده کرده، آیا این غرامات رو هم باید رجوع کنه به بایع یا این که نه اینا از جیب خودش هست و دیگه بایع نسبت به این غرامات ضامن نیست؟ نه، حالا فرق نشه که حالا مشتری میدونه این واقعا مالکه، بعد اگر یه وقت اختلاف بکنن این مشتری بگه نه اونی که من ازش خریدم اون مالکه، خب اون مسئله نزاع میشه و اول باید مالک مشخص بشه و بعد که مالک مشخص شد نسبت به این بحثا اون وقت مطرحه. اینجا فرق نشه که الان واقعا میدونه این مالکه، نه نمیشه که خواسته باشه رد بکنه. کل از علمید ما اخذ از حتی تو عدیه، وقتی که مالک اجازه نمیده علمید میگه که این خانه اگه خواهد در گرد رو باشه دیگه یدش یده عدوانیه، یدش یده غیر امانیه، باید رد گردونه به مالک. چرا؟ حالا هنوز نخوندیم حکمش رو، حالا صورتش عرض میکنه. صورت سوم و نوع سوم غراماتی است که در مقابل یک منفعت نبوده. مثلا این خانه را مشتری در این مدت تعمیری کرده، اگر دابه خریده به اون دابه علوفه داده، یه مخارجی که مشتری در این مدت کرده برای حفظ مبیع، نگهداری مگی، امران او، آیا این مخارج رو میتونه رجوع کند و از بایع بگیره یا نه؟ که این من مخارج و غرامات دیگه در مقابلش نفعی عائد مشتری نشده. در نوع دوم یک مخارج و غراماتی رو مشتری به مالک میده، اما در مقابل اون غرامات نفعی عائد مشتری شده بود، دو ماه از منفعت این خانه استفاده کرده، اما در این نوع سوم دیگه در مقابل این غراماتی که مشتری پرداخت کرده نفعی عائد او نشده. پس ما مجموعاً در هر معامله فضولی مشتری وقتی که این رو از بایع فضول تحویل میگیره، اینجا سه نوع غرامت هست. میخوایم ببینیم آیا این سه نوع غرامت رو بایع ضامن است یا اینکه بایع ضامن نیست. مرحوم شیخ از نوع سوم شروع میکنن اول، یعنی ابتداعا میفرمایند که ما باید بین صورت علم و صورت جهل تفصیل بدیم. فرمودن در صورتی که مشتری عرض می شود که عالم باشد، مشتری عالم بوده به این که این بایع فضولیه و با شما معامله کرده، در هیچ کدام یک از این سه مورد حق رجوع را نداره و مسئله دیگه محل خلاف هم نیست. وقتی که مشتری عالم است که این که این بایع فضولیه و این مال مال خود بایع نیست، اگر آمد معامله کرد و مبیع رو خرید، دیگه باید به لوازمش هم ملتزم بشه. یه غراماتی که هست هر کدام یک از این سه نوع غرامت رو باید متحمل بشه و حق رجوع به بایع رو نداره لعدم دلیل علیه. ما دلیلی که برای این که مشتری بتواند رجوع بکند به بایع نداره. این در صورت علم. اما میریم سراغ صورت جهل. در صورت جهل مرحوم شیخ یکی یکی اینها رو بررسی میکنن، منتها از نوع سوم شروع میکنن. میفرماین در نوع سوم، یعنی غراماتی که در مقابل این غرامات نفعی عائد مشتری نشده، یه مخارجی مشتری کرده وقتی خونه رو از بایع خریده، مثلا مخارجی کرده صرف تنظیف این خانه، مثلا برای نظافت این خانه، برای تعمیر این خانه، در مقابل این مخارجی که از جیب مشتری رفته نفعی هم عائد مشتری نشده. مالک هم الان میاد خانه رو از مشتری تحویل میگیره. میخواییم ببینیم آیا این مخارج رو مشتری میتواند رجوع بکند به بایع در این صورتی که جاهله، در این صورتی که مشتری نمیدانست که بایع مال مال خودش نیست و نسبت به این معامله عنوان فضولی رو داره، یا اینکه حق رجوع رو نداره. می‌فرمایند که ابتداعا مشهور بین فقها این است که مشتری حق رجوع رو دارد، بلکه بعضی ها از کلامشون استفاده می‌شود که مسئله اجماعیه که مشتری حق رجوع رو دارد. اونگه شیخ می‌فرمایند ما دلیلمون بر این که در اینجا مشتری حق رجوع رو داره سه دلیله. دلیل اول قاعده غروره. قاعده غرور دیگه المغرور یرجع الی من قره. مغرور اونی که گور خورده باید رجوع بکند به کسی که او رو گول زده. اینجا چون مشتری جاهله و بایع نیامده مشتری را متوجه فضولی بودن خودش بکنه، مشتری هم خیال کرده این مالک حقیقیه، خانه را از بایع گرفته، بعدم شروع کرده یه مخارجی در تعمیر این خانه مثلا، یا داغه رو گرفته حروفه ای رو داده به این داغه، مخارجی کرده که در مقابل این مخارج نفعی عائد مشتری نشده. اینجا چون بایع او رو فریب داده، بایع او رو در این ارزش و مخارج انداخته، طبق قاعده غرور مضرور باید رجوع بکند به قاض، به اون کسی که او رو فریب داده. این یک دلیل. دلیل دوم قاعده لازرره. اگر ما بخواییم در اینجا حکم بکنیم به این که بایع ضامن نیست، این ضرری برای مشتری متوجه میشه. قاعده لازرر نفی حکم ضرری میکنن. قاعده لازرر روی حالا نظریه مشهور از جمله شیخ، قاعده لازرر میگوید در شریعت اسلام حکمی که موجب ضرر باشد برای شخصی جعل نشده، و در نتیجه در مانه نفی اگر بخواییم بگیم بایع ضامن نیست، این حکم به عدم ضمان به ضرر این مشتریه. لازمش هسته با این حکم شرعی مشتری در ضرر بیفته. بنابراین چون لازرر میاد حکم ضرری رو نفی میکند، پس حکم به عدم ضمان نفی میشه. نتیجه این میشود که باید باشه ضامن باشه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم یک روایت معروفه ای هست به نام روایت جمیل که مرحوم شیخ میفرماید یا ظاهر این روایت جمیل دلالت بر مدعای ما داره، و یا از راه مفهوم اولویت ما استفاده میکنیم مدعای خودمون رو. چهار روایت که در تطبیق باید بخونیم توضیح بدیم و این ظاهر یا اولویت رو ازش استفاده بکنیم. اولا بعد از بیان این مسئله میرم سراغ فرمایش صاحب حدائق. در میان فقها ها صاحب حدائق فرموده در مقابل این مخارجی که مشتری کرده، این مخارج نوع سوم بایع ضامن نیست، مشتری حق رجوع به بایع را نداره. صاحب حدائق دلیلش این است که ما در چنین مواردی روایاتی داریم، یعنی در چنین مواردی که مشتری جاهل بوده به این که بایع فضولیه، جنس رو ازش خریده، و در این روایات امام علیه السلام حکم مشتری رو نسبت به مالک بیان کرده، اما دیگه نسبت به این که بایع ضمانی داره یا نه چیزی نفرموده. و صاحب حدائق میگوید این روایات در مقام بیان همه احکامشه، یعنی مورد مسئله رو به امام عرضه کردن، عرض کردن یه مورد این چنینیه، بعد معلوم میشه بایع مالک نبوده، مالک کس دیگری هست، حالا چه باید بشه؟ امام میفرماید مثلا مشتری باید جنس رو مالک تحویل بده. در مقام بیان تمام احکام بوده، اما نسبت به این که آیا بایع ضامنه یا نه حکمی نکرده. سکوت در مقام بیان صاحب حدائق میگه دلیل است بر این که پس بایع ضمانی نداره. وقتی که از امام علیه السلام حکم مسئله رو سوال میکنن، امام فقط حکم به ضمان مشتری میکنه، اما دیگه نمی فرماید بایع ضامنه. نسبت به این جهت سکوت می کند، سکوت در مقام بیان دلیل است در این که بایه زامن نیست. این فرمایش صاحب حدائقه. اون وقت چند تا روایت در اینجا نقل می کند. بعد از نقل این روایات مرحوم شیخ شروع می کنند به جواب از صاحب حدائق. المسألة الثانية إن المشتري إذا احترم للمالك غير الثمن. مشتری اگر کرامت بپردازد به مالک غیر ثمن را، حکم ثمن رو در مسئله اولا بحثی کردیم، حکم ثمن بحث شد و گذشت. حالا میریم سراغ کرامات غیر ثمن. میفرمایند این کرامات چه دست است؟ فإما أن يكون من مقابل العين، یا این کرامت در مقابل خود عینه. زیادة القیمة على الثمن، مثل اینکه قیمتی که زائد بر ثمن هست مشتری به مالک میپردازه. اذا رجع المالک بها على المشتری، هنگامی که رجوع میکند مالک به این زیاده بر مشتری. چن کان القیمت المأخوذ منه 20، مثلا قیمتی که مأخوذ از مشتری هست 20. یعنی مالک میگه این جنس من که دست تو طلب شده 20 درهم ارزش بوده، 20 درهم از مشتری میگیره، اما ثمنی که مشتری به بای داده 10 درهم بوده و ثمنو 10. خب اینجا این مقدار زائدش که 10 درهمه، خب 10 درهم اینجا زیاده، به عنوان زیاده مشتری داده به مالک. آیا این 10 درهمو بعدا میتونه رجوع کنه از بای بگیره یا خیر؟ این یک صورت. و اما نوع دوم، ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری، این کرامت در مقابل اون چیزیست که مشتری استیفا میکنه، یعنی منافعی برده در مقابل اون منافع باید خسارت و کرامت بده به مالک. که صبح نبدار خانه رو به بیع فضولی خریده، به دو ما در این خانه استفاده کرده، از سکنای خانه نشسته، بعدا مالک رد میکنه، خب باید اجرت المثل این دو ماه رو مشتری به مالک بپردازه. بله، اگه عالم باشه بدون اجازه مالک نشسته معصیت نکرده. بله، خب بله، اونم حرامه، اونم حرامه. عرض میکنم که حالا مسئله حدش، موضوع حد زناست. دقت میکنید موضوع حد این است که زنا باشه. زنا یعنی از یک طریق غیر مشروع. حالا باید ببینیم که آیا این به عنوان موضوع قبلا مرحوم شیخ بیان کردن که اگر ما اجازه رو کاشفه بدانیم، این نه، این ربطش و صحیح شرعی هم بوده. اگر اجازه رو کاشفه ندانیم، ناقله بدانیم، اونجا باید می‌فرمودن حد نداره، چون موضوع حد زناست و عنوان زنا در اینجا مشکوک و صدقه. یعنی معلوم نیست که ما بتونیم بگیم که اینجا عنوان زنا درش هست. عالم بوده به اینکه این بای فضولیه، منتها خب معامله فضولی باطل چه نیست، این از اساس باطله. بعدا یا مالک رد می‌کنه یا مالک امضا می‌کنه. و وقتی جاریه در مقابل وقتی جاریه باید کرامتی که به مالک بپردازه. لبنی که از این مثلا گوسفندی بوده از شیرش استفاده کرده، سوخ پشمی که از گوسفند استفاده کرده، ثمره مثلا درختانی رو خریده بوده از ثمراتش استفاده کرده، این هم نوع دوم. و اما ان یکون کرامت هم این نوع سومه. ان یکون اسم یکون همون کیل سمنه، سمن کرامتیست که لم یحصل له، حاصل نشده برای مشتری در مقابل اون کرامت نفهم. چند نفقه این جاریه رو گرفته خرجی که داده این مدت، این مخارجی که خورد و خوراکی که برای جاریه داده، و ما صرفه فل اماره، اون چه که صرف کرده او رو در تعمیر و در امارت و آبادانی مثلا خانه، و ما تلف منه او زا، اون چه که تلف شده از مبی، یه جزء مبی مثلا از بین رفته. ببینید الان فرض کنید مبی یک عرض می شود که شیء مرکبی هست، مثلا الان که مالک میاد معامله رو رد میکنه یه جزءش از بین رفته، خب اون یه جزئی که موجوده میده به مالک، اما در مقابل اون یه جزئی که از بین رفته باید قیمتش رو به مالک بپردازه. این کرامتی است که در مقابل این کرامت نفعی هم برای مشتری عائد نشد. اوضاع یا اونچه که از مبیع گم شده، منتها از بعضی از مبیع یا ضایع شده، من القرض و الحق، عرض می شود که مثلا ببینید مراد از قرض اینه، مشتری زمین رو از بایع خریده، میاد در این زمین درختی رو قرض میکنه، بعد از وقتی زمین رو تحویل میده به مالک، مالک میاد درخت رو میکنه، میکنه میاندازه کنار. این که درخت رو میکنه یک خسارتی است برای مشتری، در مقابل این خسارت هم نفعی عائد مشتری نشده. آیا پول این درخت و زحماتی که کشیده برای قرض بعدا میتونه بره از بایع بگیره یا نمیتونه از بایع بگیره؟ حفری که کرده، مخارجی که برای حفر درخت کرده، یا مشتری از این جاریه ولدی به وجود آورده، این ولد ولد غره، این ولد عنوان ولد رفق نداره، ولد غره، و در محلش گفتن وقتی مالک آمد رد کرد، چون منفعت ولدیت را مشتری بر بایع اطلاق کرده، قیمت این ولد رو مشتری باید به بایع بپردازه، به مالک بپردازه. یعنی اگر مالک از این جاریه بچه‌ای رو به وجود می آورد، اون بچه‌م عنوان رفق داشت، اما حالایی که مشتری آمده از این جاریه ولدی به وجود آورده، این ولد غره، پس می شود به منزلت اطلاق علی مالک، اطلاق کرده. حالا که اطلاق کرده، قیمت این ولد را مشتری باید به مالک بده. حالا که قیمت رو داد، آیا رجوع بکنه به بایع و قیمت رو بگیره یا نه؟ او اعطایگی، یعنی اعطاء مشتری مالک را، قیمتا للولد منعقد حرا، ولدی که منعقد شده به نحو حر و نحو ظالم، یا نحو این خسارت ها، او نقصن به نحو صفات و اجزا، یا بعضی از صفات نبی نقصان پیدا کرده. مثلا اون موقعی که جاریه رو گرفته، جاریه کاتبه بوده مثلا، اما بعدا کتابتش رو فراموش کرد، از دست داد، یا سالم بود بعدا سلامتش رو از دست داد. خب در مقابل این صفاتی هم که از بین رفته، مشتری باید به مالک خسارتی بپردازه. حالا بعدش آیا رجوع بکنه به بایع یا رجوع نکنه؟ بله؟ بله. این ولد ولد حرام نیست، ممکنه وضع بدیه به شبهه باشه، در این موارد وضع رو بدیه به شبهه میدونن، منتها ولد حرام دیگه برای صد نمی کنه، عنوان ولد شبهه رو داره. بله؟ بله، اصلا بلده بایه، ملحق به بایه، نه ملحق به خود مشتریه، چون برای صاحب نسخه هست دیگه بله، ملحق به مشتری هست و عنوان برگن داره. خب بلا رجوع فی شیء من حاضر موارد، مشتری اگه عالم باشه رجوعی در هیچ کدام از این موارد نیست. چرا؟ لعدم دلیل علیه، دلیل بر رجوع نداره. و امکان جاهلن، اگر مشتری جاهل باشه اینجا سنو رو یکی یکی بررسی میکنه. و اما سالس، این اما نوع سالس، فالمعروف من مذهب الاصحاب اما فی روزه و از شکایه سبزواری رجوع المشتر جاهل به ها، مشتری که جاهل به این فضولیته علل بایه، بل فی کلام بعض تبعا للمکیج عن فخر الاسلام فی شرح الارشاد دعوای اجماع بر رجوع ما لم یحصل فی مقابله نقوم. در این نوع ثالث که نقضی عائد مشتری نمیشه ادعای اجماع شده بر رجوع به بایه. و در تحریم انه یرجع، یعنی مشتری رجوع میکنه بایه، و این یرجع قولا واحدا، یعنی همه علما متحد القول در این نظر. در کلام محقق و شهید ثانیه در کتاب زمان نفی الاشکال از زمان بایه، فرمودن لا اشکال در اینکه بایه ضامنه. ضامن چی؟ لدرک ما یحدثه المشتری یا یحدثه المشتری، درک یعنی جبران، جبران اون چه که احداث میکند او را مشتری، اذا قلعه المالک، اگر مالک قلع بکنه. همین که عرض کردیم که اوزا من القرص و الحف، اونجایی که چیزی از بین بره، حفظی کرده مشتری، مالک میاد قرص رو از بین میبره. و به جمله من ظاهر عدم الخلاف در مسئله اجماعیه. و از سه تا دلیلم میارم، یکی للغرور، و این البای مغررون للمشتری، بای فریب دهنده مشتریه، و موقع اون ایجاه و خطرات زمان، باید واقع کرده مشتری را در خطرات زمان، و مطلقون علیه ما یدرمو، باید اطلاق کرده بر مشتری اون چی که قرامت میدهد مشتری او را، یعنی اون چی که مشتری به عنوان خسارت میده در حقیقت این اطلاق را چی به وجود آورده؟ بایه به وجود آورده. خب و همه تشاهد زور، این بایه، این در نقطه را حالا عرض بکنیم در مورد قاعده قرور، در این که یه قاعده تعبدیه، تعبدیه اجماعیه، یا این که نه قاعده قرور مستلمش قاعده اطلاقه، که بعضی های نظریه رو دارن میگوین قاعده قرور مستندش همین من اطلق مال غیره. این که شیخ میگه و مطلقون، میخواد بگه یه اشاره داره روی این نظریه که ما بگیم قاعده قرور مستندش هم قاعده اطلاق باشه. و هو و این بایه، این بایه مثل شاهد زوره، یعنی کسی که شهادت به کرد میگه دروغی یا در محکمه شهادت میده، الذي يرجع اليه اذا رجع عن شهادته، این شاهد اگر بعدا از شهادتی برگشت. الان دو تا شاهد آمدن گفتن که آقا این آقا هزار تومن به این آقا بدهکاره، خودشون هم میدونستن که دروغ دارن میگن، بعدا اگر این شاهد ها از شهادتشون برگشتن اون کسی که هزار تومن داده رجوع میکنه به این شاهدها، اینا باید خسارت رو بپردازن. دلیل دوم و قاعدت نفی ضرر، لا ضرر این چه جریان داره،
ببینید بیان جریان قاعده لازرر اینه که اگر بخواییم بگیم وای ضامن نیست، این حکم شارع به عدم زمان ضرر است بر کی؟ بر مشتری. شارع هم با لازرر میگه من در شریعت حکم ضرری ندارم، پس نمیتونیم بگیم وای ضامن نیست. مضافاً الی ظاهر روایت جمیل یا فهوا، حالا قرد این ظاهر و فهوا اول روایت رو باید بخونیم تا این روشن بشیم. ان الرجل یشتر الجاریه من السوق، مردی یه جاریه رو میره از بازار میخره و یولدها، بعدا از این جاریه بچه به وجود میاد. ثم یجیع مستحق الجاریه، مستحق یعنی مالک، مالک اصلی جاریه میاد از امام سوال میکنن اینجا حکم مسئله چیه؟ قال یأخذ الجاریه تاع المستحق، اون مالک جاریه رو میگیره و یدفع الیه المبتاع، مبتاع یعنی مشتری، مشتری دفع میکنن به اون مستحق یعنی به مالک قیمت ولد را. چون گفتیم این ولد، ولد چیه الان؟ حره. وقتی ولد حره این اطلاق کرده بر اون مالک، چون اگر از مالک به وجود می آمد حکم ولد رفق داشت، بنابراین باید قیمتش رو به او بپردازه. و یرجع علی من باعه، مشتری بعد که قیمت رو داد به اون مالک رجوع میکند به بایه، به ثمن جاریه، یه اون پول جاریه که به دادن بده، و همچنین به قیمت ولدی که اخذ از من، البته صفت قیمت، قیمتی که عهد شد از او. حالا پس روایت این شد، این میره در بازار جاریه میخره، میبره جاریه رو مستولده میکنه، بعد از اینکه بچه ازش به وجود آمد مالک پیداش میشه، میگه این جاریه جاریه من بوده، اون کسی که به تو فروخته فضولی بوده. امام میفرماد باید جاریه رو تحویلش بده، یک، باید قیمت این ولد رو هم به مالک بپردازه، دو، بعد میفرماید خود مشتری رجوع میکنه به بایه، ثمنی که به بایه داده میگیره، این یک، قیمتی هم که مشتری به مالک جاریه داده اون قیمت رو هم از بایه میگیره. شیخ میفرماید که در این روایت عرض میکنم که گفتیم چون ولد رو مالک نمیتونه بگیره، چون این ولد عنوان ولد حر رو داره، میفرماید این حریت ولد درش دو احتماله، یا این حریت ولد نفع عائد الی المشتری، مشتری میگه خب در مقابل پولی که من دارم به مالک میدم اقلا یک ولدی برای من باقی میمونه به عنوان حر، یا اینکه نه این حریت ولد عرفا و اقلائیا یک منفعت در او صدق نمیکنه، چون حر عنوان مال رو نداره. شیخ میفرماید اگر ما حریت ولد را منفعت بدانیم دلالتش بر مانحنفی میشه از طریق دلالت اولویت. در مانحنفی میگیم آقا مخالفی که مشتری کرده و در مقابلش نفعی به مشتری عائد نشده، وقت میگیم آقا اگه این منفعت اگه حریت ولد منفعتی باشه که عائد به مشتریه، اینجا اگر بخواد خسارت رو بپردازه در مانحنفی به طریق اولا، و اگر عنوان منفعت رو نداشته باشه عرض می شود به عنوان همون ظاهر میشه. اگر عنوان این حریت ولد طبق منفعت نکنه، خب همین دلالت در مانحنفی به دلالت مطابقی میشه دیگه. در مانحنفی میخوام بگیم مخارجی که در مقابل اون مخارج نفعی عائد مشتری نشده، اینجا اگر گفتیم حریت ولد نفعی نیست که عائد مشتری بشه، امام مرداله فرموده باید این مخارج رو از کی بره بگیره؟ از بایه باید بره بگیره. پس به دلالت ظاهر و مطابقی دلالت بر مانه نفی داره. خب این رو عرض می شود که در باب عبید و اما عرض می شود که اونجا ولد رو ملحق، یعنی تقریبا یک قاعده ای هست که در باب عبید و اما به خلاف باب احرار، در احرار ولد ملحق به ساخت نطفه، در عبید و اما ولد در حکم حیوان رو داره و تابع امه. یعنی اگه خود مالک بیاد از این جاریه ولدی به وجود بیاره، ولد تابع جاریه، اونم عنوان رق رو پیدا میکنه. اما در غیر عبید و اما عرض میکنم اونجایی که صاحب نطفه بده، اونجایی که عنوان عبید و اما رو نداشته باشه، عنوان رق رو، عنوان غر رو داره. این یه قاعده کلیه ایست که در کتاب عرق و کتاب رق اونجا میان بیان میکنن. یه فرق مهمی هست بین اینجا و بین اونجایی که عرض میشود مسئله مولویت صاحب نطفه مطرح نباشه. یعنی به این عنوان که خود صاحب نطفه مالک این جاریه نباشه. اگه صاحب نطفه مالک جاریه باشه، ولد رو ملحق میکنن به خود جاریه و عنوان رق رو داره. اگه صاحب نطفه مالک جاریه نباشه، این ولد ملحق به صاحب نطفه از عنوان غر رو داره. اما این خودش دلیل محکمی هم داره، در جای خودش مفصل بیان کرده. و این حریت ولد مشتری اما ان یعد نحن قاعدا الی، حریت ولد مشتری یا به عنوان نفت نیست به آرد به مشتریه، اولا یا نفت نیست و علت تقدیرین جست کس المطلوب بنابرای هر دو فرد که چه نفتی باشه چه نباشه مطلوب ثابته. هر سری منطق بنابرای این که نفت آرد باشد به طریق اولا میشه. اونجایی که امام میفرماید مخارج رو در مقابل این با این که منفعتیش به مشتری برمیگرده، مشتری بره از بایه بگیره، در مانه نفی که منفعتی نیست به طریق اولاد، اما اونجایی هم که منفعت نباشه به دلالت مطابقیه. بعد میفرماید علاوه یک استدلال دومی هم میشه بکنیم، ما ان فی توصیف قیمت الولد به انها اخذت منه، در قیمت ولد به این که اخذت نه، قیمتی که عقد شده، نوع اشعار به علیت خود شیخ و مذکور روایت امام قیمت رو توصیف میکنند که اخذت. این اخذت ظهور داره یا اشعار داره در علیت، یعنی هر چی که از این مشتری گرفته شده مشتری میتونه بره از بایه بگیره. نوع اشعار، اشعار مرتبه ضعیفه ظهور رو میگن، لحلی جت الهر و یکتر دو، یعنی هر شیوع دارد و سریان دارد، فی سایر ما اخذت نه. از اخذت ما میفهمیم هر چی که از مشتری گرفته بشه مشتری رجوع میکنه به بایه و از بایه میگیره. و هم از سکوت این جواب و رد صاحب حدائقه. صاحب حدائق در این فرض فرموده مشتری حتی رجوع به بایه را نداره. دلیل صاحب حدائق این است که ما روایاتی داریم که امام وقتی حکم مسئله رو بیان فرمودن نسبت به اینکه مشتری رجوع به بایه بکنه سکوت کرده، و چون در مقام بیان این سکوت دلیل بر این است که بایه ضامن نیست. شیخ فرماد و اما سکوت ان رجوع المشتری الى البایه فی بعض الاخبار، شیخ فرماد فهو لعدم کونه مسئولا لذلك، به خاطر اینکه امام دیگه در مقام بیان حکم مشتری با واجب نبوده، نه اینکه در این مقام هم بوده و سکوت کرده، اصلا در مقام بیان حکم مشتری با مالک بوده، اما دیگه در مقام بیان حکم مشتری با واجب نبوده. هر روایت زراره فی رجل اشترا من سوق المسلمین جاریه، یه جاریه رو خرید و خرجه به ها الى ارضه، جاریه رو برد در سرزمین خودش، یعنی از شهر جاریه رو خرید برد شهر دیگه و ولدت اون جاریه از اون مشتری اولادی را، ثم عطاها در قامت جاریه را من یزعم انها له، کسی که اعتقاد داشت جاریه برای او هست و اقام علی ذلک البینه، بینه آورد که این جاریه مال منه، قال یقبض ولده، قال یقبض یعنی مشتری، مشتری بچهش رو میگیره و یدفع الیه الجاریه، مشتری دفع میکنه به اون کسی که آمده میگه این جاریه منه، جاریه رو به اون میده و یعبزه من قیمت ما عطا، قیمت اونچه که استفاده هم کرده و به دستش آمده، من لبنه ها و خدمت ها، از شیر یا خدمتی که این جاریه کرده، یعنی شیری که این جاریه به بچه داده یا خدماتی که جاریه برای مشتری کرده و قیمتش رو مالک بده. صاحب هر دارد میگه ببینید روایت همجه تمام میشه، دیگه روایت نمیاد بگه این مشتری رجوع بکنه به بایه، صاحب حدائق میگه روایت در مقام بیان همه جهاته و چون در این جهت سکوت کرده دلیل بر این است که بایه ضامن نیست. شیخ میفرماید نه، روایت فقط در مقام بیان حکم مشتری با مالکه، اما اصلا دیگه در مقام بیان حکم مشتری و قایب نبوده. و صلی الله علیه و آله.